روایت هیئت روایت چشم هیئتی هاست. ارباب خوبی ها، آقای دو عالم، آقای مهربانی ها. چند کلام عرض ادب. هیئتمون امسال دسته و علم بنا کرد. وقتی دسته ها و علم ها بنا شد، چشممون به هر دسته و علمی خورد، دلمون پر کشید حرم سقای خوبی ها. آقا جان، چند نکته عرض کنم. مهربون ترین عالم. شب هشتم محرم دسته تکیه محله ما به رسم قدیمی میره درب خونه پدران شهدا. امسال که درب خونه پدران شهدا رفت، هر پدر شهیدی که با عصا شب علی اکبر به استقبال دسته اومد برای زنجیر زنا اسپندود کرد، نمیدونم چرا دلم خیلی برات سوخت. آقا، دسته محله ما خانوم ها عادت دارن پشت سرش راه میافتند. شب تاسوعای امسال من و مادرم با هم بودیم. یه مادری شب تاسوعا شیرخواره به بغل گرفت. نمیدونم چی شد. مادرم برای شیرخوارهش خیلی گریه کرد. وقتی گریه کرد، دل من برات خیلی سوخت. با همه وجود، از زبون همه مردم میگم، آقا، به ساده ترین زبون، سید الشهدا خیلی دوست دارم.
لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. دل به من با مولا کل یوم عاشورا، دل به من با مولا کل یوم عاشورا. این سو حسین است و عشق و پرچم دین، آن سو یزید و یک لشگر شمر لگی. مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گند و مره، مبادا لاله سر عاشقان برود دوباره بنه. مبادا که شوی جدا از حسین به هوای گند و مره، مبادا لاله سر عاشقان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سریع الدمعت ساکبه. خوش آمدید به ویژه برنامه روایت هیئت. مردم رنج دیده جهان از عموم مسلمین و در بخشی از هیئت‌ها انتظار دارند تا غم‌هاشون رو برطرف کنند. امروز می‌خوایم در حوزه خدمات اجتماعی هیئت به همه مردم جامعه با هم سخن بگیم. مهمان بسیار بسیار عزیزی داریم. بخش معرفیشون رو ببینید، برگردیم خودتون متوجه خواهید شد. خب حاج آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه افق در برنامه روایت هیئت.
حاج آقا خیلی خوش آمدید. با خبر شدم که اولان بودید. ان شاءالله که دعاگوی همه باشید. من خیلی خیلی شما رو زیاد دوست دارم حاج آقا. من خودتون هم با خبرید خیلی زیاد، ان شاءالله
لطفتون
سلامت بشید. عرض کنم خدمتتون که آقا ما در بحث حوزه خدمات اجتماعی هیئت می‌خوایم گفتگو کنیم. من یه ذره می‌خوام خلاصه کنم که بیشتر از شما بهره ببریم. اولین سوال من سوال خیلی از دوستانیه که دارن در هیئت کار انجام میدن و با این شبهه مواجهن. من برای برگزاری دهه فاطمیه، دهه محرم و سایر مناسبت‌های هیئتم کلی انرژی با بچه‌ها می‌ذارم. چرا باید فلسفه کار من هم عزاداری به عنوان خادم هیئت؟ چرا باید این انرژی رو مضاعف کنم و نگران باشم به کار هیئتم ضربه بخوره؟ این جمع رو ببرم در سیستان، ببرم در کرمانشاه، ببرم در گرگان، ببرم در شهرهای مختلفی که درگیر آسیب‌های اجتماعی مختلف هست، شروع کنم به خدمات اجتماعی دادن به مردم.
خواهش می‌کنم. ببینید، ما این سوال شما رو یا این نگاه رو یا بیروتی بر بعضی شاید دغدغه رو بتونیم اینجوری جواب بدیم که اولا بزرگترین انفاق، بزرگترین ایثار، بزرگترین کار اجتماعی رو خود آقا امام حسین سید الشهدا کردن که خونشون رو دادن. زینت دوش نبی رفت زیر سم اسبا، ایثار کردن، با زن بچه اومدن. یعنی اصل ایثار، اصل انفاق، اصل گذشت، اصل خدمت اجتماعی، اصل این قصه ای که پرچم دین بالا باشد رو برای هدایت بشریت رو و رفع غم و غصه دل هم رو همه رو که عملا وقتی ظلم بره، وقتی استکبار بره، عدالت بشه، اجتماعی هم اوضاعش درست میشه. امام حسین کردن. وقت هیئتی که ما توش ایثار نباشه، گذشت نباشه، خدمات اجتماعی نباشه، با واقعیت میدان فاصله میگیره. این یک. دوم این که ما تو هیئت باید ببینیم که دنبال چی میگردیم. به اعتقاد بنده هیئت یک پادگان آموزشیه، یک پادگان معرفتی و بصیرتیه. یه جاییست که طرف آماده میشه، تهیه پیدا میکنه، استعداد پیدا میکنه، قوه پیدا میکنه، امکان پیدا میکنه برای ورود به عرصه اجتماع. اون پادگان معرفتی و بصیرتی هیئتی کجا خودش رو تو اجتماع نشون میده؟ وقتی میره جبهه، وقتی میره جنگ، وقتی میره به جهاد، وقتی پا میشه میره کاروندش رو محکم می‌بنده، پا میشه میره اربعین، با هیئتش پا میشه میره اربعین و پرچم ارباب رو برای کمک به یارگیری ظهور امام زمان وارد عمل میکنه تو اربعین. به همین دلیل کار جهادی، کار خدمت رسانی یک نوع تربیت میدانیه، یک نوع اجرا کردن آنچه که یافتیم و شنیدیم در هیئت از مداحمون، از منبریمون، از خطیبمون. به این خاطر غم و غصه مردم تو هیئت خوردن برکت هیئته. چرا ما نباید غم مردم بخوریم؟
موضوع اولی که ذات هیئت آقا، یعنی عزاداری برای سید الشهدا، همین سوالی که اول مطرح کردم، بیایم در خرد از کلان رها بشیم. این که خادم هیئت میگه آقا من انرژی که اینجا بذارم رو از هیئت میترسم کم بیاد، میترسم در وظیفه اصلی من که عزاداری است خللی ایجاد شه. اگر 20 روز 30 روز این جمع رو ببرم در یک جایی مستقر کنم، خدمات بدم، میترسم در مناسبت بعدی که باید به مردم خدمت بدم، بدارم 70 سال 60 سال خدمت میدم، میترسم خللی ایجاد شه.
ببین، ما وقتی میریم غم اون خانواده رو میخوریم، قصه اون خانواده حل میشه. الانسان عبید الاحسان کونو داتناس به غیر السنت کن. ما وقتی میریم خدمت به اون آدم میکنیم، بعد میریم با زن و بچه‌اش پا میشه میاد هیئت، اگه هیئتی نباشه. چرا؟ چون ما قرار چتر گفتمانمون رو تا اقصا نقاط عالم ببریم، رو همه قشر و صنفی ببریم. وقتی بچه هیئتی میاد، غم مریضش رو میخوره، غم قصه بدهیش رو میخوره، غم قصه بچه معتادش رو میخوره، غم ازدواج اون دخترش که نیاز به ازدواج داره، غم اشتغال پسرش رو میخوره. هیئت میشه چند بعدی، چند وجهی. عملا جمعیت هیئت از قشر خودمون، خاصه خودمون میاد بیرون. به این خاطر گاهی اوقات به ما میرسن میگن شهدا اون روز اونجایی که میبایست بودن بودند و شهید شدند و امروز استخونشون رو سر ماست و خاک شرمچشون به تبرک تو سجاده ماست، ولی شما امروز اونجایی که باید باشید نیستید. تو هیئتتون دارید حال میکنید، دارید کیف میکنید، دارید سینه زنی میکنید. دختر من شوهر میخواد، پسر من کار میخواد، نوه من معتاد شده، اونجا چک من داره برمیگرده. تو اون اداره نیاز شما بیاید وایسید، مشکل منو تو اون اداره که داره یه ظلمی میشه، یه حرفی میشه، یه حد. به این خاطر اگر مخاطب اون میخواد بیشتر بشه، اگر حرفمون به عمل میخواد تحقق پیدا کنه، اگر واقعا امام حسین اومد تو دشت بلا برای امر معروف و نهی از منکر، امروز هیئت باید اون مرکز توجه، اون بخاری گرم وسط زمستون سرد دلا، اون نقطه‌ای که آقا میفرماید ما باید برگردیم دهه 60 که دهه 60 نفت در خونه مردم می‌بردیم، خرمن مردم درو می‌کردیم. تا یه چیز دیگه شما بگم، دهه 60 ما 10 سال تو مسجد می‌خوابیدیم. امروز هیئت باید اون نقطه باشه به نظر من.
یعنی چرا شما 10 سال تو مسجد می‌خوابیدیم؟
یعنی که ما 10 سال مسجدا واقعا تو مسجد می‌خوابیدیم، خادم مسجد بودیم. چرا؟ چون مسجد و آموزش نظامی، مسجد و نفت در خونه مردم رسوندن، مسجد و هجله و برنامه و یادواره شهیدی گیرش از جبهه میمد، مسجد و غم و قصه مردم. یعنی امروز هیئت باید بیت الاحزان واقعی که حزن مردم بهش ریخته میشه، باید به این خاطر هیئتی یعنی آتش به اختیار. یعنی به اختیار آتش غم و غصه مردم به دلش میریزه. هیئتی یعنی آتش به اختیار، یعنی به اختیار میره وسط غصه غم مردم. هیئتی یعنی آتش به اختیار، یعنی یه گوله آتش هیچ که نمیتونه نزدیکش بشه، بخورتش، بخرتش، ببرتش. هیئتی یعنی آتش به اختیار، یعنی بردم و سلاما میکنه آتش دل مردم رو. به این خاطر اگر ما میخواییم واقعا اقامه قسط و عد کنیم که ابی عبدالله برای اقامه قسط و عد و امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد و خونشو در این راه به معنای یک انفاق بزرگ داد، باید هیئتمون مرکز رفت و شده همه غم و قصه های مردم باشه.
وظیفه دولت و حاکمیت این وسط در خدمات رسانی گم نمیشه آجا.
ببینید در یه جایی میگن جنگ شد، ارتش هست، یا به روایت همین روز میگن سپاه هست، ولی یه جایی بسیج بیاد، یعنی اون سازماندهی اصلی توسط بسیج شکل میگیره، اون لشکرکشی توسط بسیج شکل میگیره. همونجوری که در سیل یهو گفتن مواکب بیان، در سیل گفتن جوونا پاشید بیایید، حضرت آقا فرمود هر چی در توان دارید بیارید، تو زلزله همه پاشده اومدن. به این خاطر یه جایی یه موضوعی از حد توان حاکمیت بالاست، بیشتره، یا یه جایی اصلا حاکمیت اگر حتی بتونه بیاد یا بخواد بیاد نباید بیاد، چون مردمیش دست نباید بخوره. همونجوری که میگیم موکبات و اربعین میزبانی عراقی‌ها به هم نخوره، همونجوری میگیم هیئت مردمیش با بودجه مردم و نظر وقت به چرخه، اصلا حاکمیت نباید بیاد بگه این پولو گذاشتم ردیف برای هیئت‌ها. ماندگاری هیئت ها، برکت هیئت ها به اون پول مردمی است. حاکمیت زیر ساخت فراهم میکنه که مثلا هیئت میخواد امروز بیاد دسته عزا در کنه، خیابون تنظیم باشه، تداخل نشه. حاکمیت یه جا میاد میگه آقا من زیر ساخت این هیئت شما میخوای بسازی، تیر و عنان و آجرشو کمک میکنم ارزون تر در بیاد، برقشو ارزون تر میگیرم. یه جای حاکمیت نقطه میگه آقا من این زمین رو شهرداری میگه گذاشتم برای کار فرهنگی، کاربری فرهنگی. اما اصل بنای هیئت، اصل بلند کردن این پرچم و علم و کتل هیئت، اصل اداره هیئت باید مردم بگیره.
آقا الان یه بحثی اینجا مطرح میشه، شاید یه خادم هیئت که مسئولیت کار باشه سوال کنه که در نقش تعامل من با حاکمیت در حوزه خدمات اجتماعی، حالا حاکمیت میره یه جای اشتباهی رقم میخوره، من چرا باید بیام این رو جبران کنم که این اشتباه من رو هم بهم ضربه زده؟ و دو اینکه کدام خدمت مسئله است. مثلا ما الان از هیئت درخواست میشه در حوزه پسماند وارد شو، مثلا هیئت تو این حوزه باید وارد شه، این چون تخصصی در کار خدمات اجتماعی ورود کردید، کدوم خدمت مسئله است؟
اولا ببینید تو مسئله کار حاکمیت، حاکمیت اگه نگاه کنیم عمده اتفاقاتی که یه جا به یک معضلی برمیخوریم که شاید به تدبیر حاکمیت برگرده به عناد نیست، به لجاجت نیست، عمدهش به اینه که این کار تجربه نشده، یه ضعف مدیریتی بوده. خب باید کمک کنیم دیگه، یه جایی باید یه چاله‌ای درست شده پرش کنیم دیگه، اصلا انفاق یعنی پر کردن چاله ها دیگه.
این هیئت باید به این مسئله ورود کنه.
ببین من اصلا موضوع هیئت نیست، ما انسانیم، ما عبدیم، ما ایرانی هستیم، ما مسلمیم، ما یک جمعیم پای کار دین خدا و انقلابیم، ما آتش به اختیاریم. اینجا اسممون هیئته، فردا راهی یا نوره، پس فردا موکب اربعینه. هر جا که پرچمی رو زمینه، هر جا غم و قصه‌ایه، هر جا گرفتاریه، هر جا کسریه، ما حضور پیدا کنیم. بله هیئت باید پیدا کنه، چه اشکالی داره؟ از این هیئت بیاد گفتیم بقیه میان. و از اون طرف هم که حالا ما کدوم کار رو باید بریم؟ اعتقاد ما هر هیئت یه امکانی داره. یه موقع مثلا میگه آقا اینجا هیئتیه که عمدهش پزشکا هستن، قطعا کسی از این انتظار نداره برن آشغال محل رو جمع کنه. چرا؟ چون میتونه از نگاه تخصصی خدمتی رو بکنه. یه موقع محله اصلا آشغالی نداره که ما بگیم بریم پسماند رو جمع کنیم. اما اگه ما قرار گرفتیم توی محله‌ای که حالا به هر دلیل مشکل پسماند داره و مردم الان از اینجا دارن ضربه میخورن و مردم اگه این مسئله حل شه ذائقهشون شیرین میشه، جذب هیئت میشن، جذب امام موسی میشن، جذب انقلاب، جذب گفتمان زیبا و قشنگ الهی من و شما میشن، پای منبر دستگاه ارباب بیان، مگه ما نمیریم تو اربعین بچهای رد پای یار که اکثرا هیئتیان آشغالای زیر پای یار؟ ما امروز زیر پای عباد الرحمن رو تو این محله که قطعا اونجایی که پسمان داریم مردم مستضعف‌تر میشه، خدمات کمتر میشه، قطعا ما اون کار رو باید بکنیم. پس به تشخیص بچه ها، به نیاز اجتماع، به حل یک مسئله مردم ما وارد عمل میشیم. حل مسئله مردم بکنیم، هر چی باشه باشه.
این تشکل مؤمنانی که نامش هیئته، البته قطعا مردم بیشتر بهش نگاه دارن. خیلی متشکرم. حاج عایزی میدید بریم صحبت مردم رو بشنویم، بخش گزارش مردمی. با شما همراه هستیم، اون چه که باید رو به ما برسانید، ما خیلی ازش استفاده میکنیم. گفت حسین جان ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا.
وظیفه هیئت اشاعه فرهنگ حسینیه. حالا از اون عزاداریش گرفته، از روزش گرفته، از کمک به خلق گرفته، از فعالیت‌های اجتماعیش گرفته، همش میشه همون فرهنگ حسینی.
بعضی از هیئت‌هامون اصلا هیئت نیستن، فقط بعضی هیئت‌ها یه شورای دارن، مثلا مراسمات، اون مراسمات مثلا هیئتی که شما میگی روزخانی و ولادت و اینا رو برگزار می‌کنن. بعضی هیئت‌ها اصلا بعضی‌هاشون به اسم کانون هستن.
این سازمان مردم نهاد، همون هیئت که خودش به صورت طبیعیش تشکیل شده، بزرگترین خدمت رو کرد تو این بحث سیل و زلزله. خیلی از این بچه هیئتی هایی که ما میشناختیم دویدن، یعنی این که نگیم قدم برداشتن، دویدن به سمت سیل و زلزله. هر چی داشتن جفت و جور کردن، سوار ماشیناشون شدن، ماشینای شخصیشون، نه ماشینای دولتیشون، سوار ماشینای شخصیشون شدن، یا علی مدد گفتن رفتن.
هیئت یه هماهنگی در اجتماع ایجاد میکنه و اون به قول معروف جمع کردن بچه ها، گرفتاری ها رو حل میکنه، مشکلات همدیگر رو میدونن چیه، خانواده ها رو هم آشنا میکنه و به مسائل اجتماعی تسلط پیدا میکنه. چون هیئت انواع و اقسام آدم ها میومدن، حالا یه سری متعصب بودن، یه سری عادی بودن، یه سری تماشاچی بودن، ولی به عشق امام حسین همه این مردم اونجا جمع میشدن. و عشق امام حسین عشقیه که تا خدا خدایی میکنه جاودان است. چون روز عاشورا به قول حضرت آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه فرمود که امام حسین همه چیشو واسه خدا زد زمین، خدا همه چیشو واسه امام حسین زد زمین، و تا خدا خدایی میکنه نام امام حسین جاودان است.
ریشه هیئت یعنی امام حسین. امام حسین هم یعنی از امر معروف و نهی از منکر.
هیئت یه نظمی داره، یه نظامی داره. اینکه اول سخنران میاد، نحوه نشستن مستمع، نحوه سخنرانی کردن، به اصطلاح ترتیب، نظم و موارد هیئت خودش یه نظم داره. این بزرگترین درس رو توی جامعه میده. به
چقدر خوبه که شما همراه روایت هیئت هستید و چقدر خوبه که حاج حسین آقای یکتا امروز مهمان ما. حاج آقا، ما در بحث قبلی نکات خوبی رو مطرح کردید. یک نکته مطرح میشه، ما یک هیئتی داریم، یک دوستدار هیئت. من با همسر و فرزندم میرم در هیئت، تعلقی هم با اون هیئت شاید نداشته باشم، میرم یه شب اینجا یه شب اونجا. سوال اینجاست اگه بخوام کمکی کنم، خب فردی کمک میکنم، مسئله خیر که مسئله فردیه، چرا باید بیام در این تشکیلات با این سازماندهی، حالا با ریل گذاری برم برسم به اون سمتی که همه با هم بریم اینجا مستقر شیم کمک کنیم؟
اولا که ان الله مع الجماعه، این یک. دو، اندک اندک این خورده پول ها و خورده کمک ها و خورده نگاه ها که جمع میشه یه نقشه راه میشه. اون روزی که ما تو زلزله گفتیم هر هیئت یه روستا، اون وقت از این هیئت یکی پا میشه میره تو اون روستا وای میسه، تیم مهندسی هم شک میگیره، دو تا خیر دیگه هم میان. خورده پولایی که هر کی میتونه یه جا بندازه توی صندوق، توی این هیئت تبدیل میشه به یک نقطه در یک روستا که اون روستا میشه دانش، میشه تجربه، میشه گزارشکار برای بچه‌های هیئت، تشویق میشن، بقیه هم میان کمک میکنن، میشه روستای بعدی. اون روزی کم بوده آب بود تو خوزستان، همه بچه‌ها با هم اومدن اون کسری آب و تو اون پویش یا ساقی العطشا رفع کنن، یک اتفاق افتاد در خوزستان و در آبادان. پس ما میتونیم به تکی بریم یه کاری رو بکنیم، خیلی هم شاید به گمنامی باشه، خیلی هم به اخلاص باشه، خیلی هم خوبه، اما یه جا کمک شاعر اللهیه، یه جا کمک ان الله مع الجماعتیه، یه جا کمک شروع یک حرکت بنیان مرصوص و استسلط تقوا و اصل ثابت و فرحاف سماست. یه جا من تنهایی یک نفر خوب هستم، اما یه موقع یک نظام جمهوری اسلامی داریم که اون مرجع تقلیده میشه ولایت مطلقه، فقیهه میشه رهبر انقلابه، میشه سران سه قواه، پنج تا نیروی نظامیه، میشه سیستمه. به این خاطر اگه تو کار خدمات اجتماعی یه هیئت یه علمی رو بلند کنه، این همون بخاری گرم وسط زمستون سرد دلاست، همه دورش جمع میشن، باید جمع شیم، باید گرمش کنیم، تولید دانش کنیم، اون وقت بعد میتونیم این دانشه و این تولیده رو به اون نگاه تمدن نوین اسلامیه، به اون هشت شعبیه و انصار اللهی و بعد سوریه و لبنانی هم یادش بدیم.
درسته. حاج آقا من ناراحت نمیشید یه نکته چالشی دیگه بگم؟ سواله. چندین سال، چون شما با هر دو گروه هستید و هر دو گروه هم شما رو دوست دارن، چندین سال بچه‌هایی که تخصصی در عرصه اردوهای جهادی کار می‌کنن، گفتمان جهادی دارن، دارن عرصه خدمات رو جلو می‌برن. ما تازه به این رسیدیم که هیئت‌ها در موضوعات مهم ورود کنن. بچه‌های جهادی یک نگرانی دارن، میگن نگاه ما به عرصه جهادی رو بچه‌های هیئتی ندارن، یه وقتی وارد میشن یه کاری که ما انجام دادیم صلاحی نبوده، ورود میکنن. این هم افزایی هنوز به نظر شکل نگرفته، باید چیکار کنیم؟
ببینید، یک، ما باید
اصلا ضرورته
پشت سرمون 40 سال تجربه انقلاب سیروفل عرض کنیم، ببینیم اهل تقوا و یقین چیکار کردن، اونا رو برداریم بیاریم از این نقطه به بعد شروع کنیم. درست میگن بچهای جهادی. دو، به اعتقاد ما چون هیئت دائم ساری و جاریه و یک پایگاه مردمی دائمیه، نه لحظاتی که مثلا من تو دانشگاه یا دبستان یا دبیرستان یا این محیط دارم کار میکنم، یه اردو جهادی را میفته باهاش میرم پنجشنبه جمعه، دقیقا اون گروه جهادی ماندگار پایدار تولید دانش میشه، مشعل المپیک و از این نسل به نسل بعدی میره، همون هیئتت که یه مرتبه تعداد گروه های جهادی ما رو زیاد میکنه. به این خاطر اگر هیئت ها به معنای کار ساری و جاری و دائمشون ببینن، حالا چه اردوی جهادی برن، چه دست به پول بشن و اون پول رو به جای تزریق کنن، چه یک کاری در داخل هیئت به نگاه ستاد ازدواج و جهیزی و مسائل مختلف را بندازن، درصد رشد گروه های جهادی ما رو خیلی بالا میبرن. به این خاطر ضمن همه دغدغه درستی که بچه های گروه جهادی دارن، نسل جدیدی، یگان جدیدی، لشکر جدیدی که لشکرش پربرکت و نورانی و سفینت و نجاتیه، داره میاد و عصر جدیدی رو با نگاه نسل جدیدی در عرصه جهادی رقم بزن.
اگه بخواد آقا با بچه‌ای که دارن تو اردوی جهادی کار میکنن از این موضوع نگرانن، تو یک دقیقه بهشون صحبت کنید دلشون آروم میشه، چی باید بهشون
من میگم؟ برای بچه‌های جهادی که تجربه سالهاست، که قریب 20 سال تجربه بله. کارهای جهادی رو دارن، بیان برای آموزش، یعنی بخشی که ما الان کسری داریم، یک طرح ولایت جهادیه، اردوهای جهادی یا خدمات اجتماعیه که گفتمان امام و آقا، گفتمان نهج البلاغه و نهج الفصاحه، گفتمان قرآن و عترت رو، گفتمان 20 سال تجربه رو پیاده کنن و از نگاه نورید انمون الذین استضعفوا فی الارض به نسل جدید آموزش بدن. دغدغه شون رو با آموزش یگانهای جدید با تجربه 20 ساله خودشون تحت عنوان هیئت رفع کنن.
خیلی متشکرم. اجازه بدید ما بریم بخش هیئت گردی داریم، ببینیم برگردیم چند تا سوال دیگه هم که زود ازتون میپرسم اذیتتون نکنم. میشه یه بیت اجتماعی خدمات اجتماعی بگم؟ خیلی سالهاست گفته میشه. از آب هم مضایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا.
ما این هیئتمون از سال 65 در از تاسیس شد به نام حضرت رقیه سلام الله علیها. اون موقع زمان جنگ بود و اومدیم دقیقا ما از سال 67 از چهارم محرم که وارد محسنی شهید علی خانی شدیم همینجا موندگار شدیم و اینجا یه منزل مسکونی بود. هر سال جمعیتمون افزایش پیدا کرد و اصلا نمیدونم اینجا چطور بود که خود من که اصلا حاضر نبودم تو هیچ منزلی برنامه داشته باشیم، خود من دیگه راغب نبودم، یعنی نه من نه هیچ کدوم از نیروهامون حاضر نشدیم از اینجا بریم. انقدر برخورد این خانواده خاص، پدر مادر شهید، انقدر با ما دوستانه و راحت بود که ما اینجا اصلا احساس کاملا راحتی داشتیم. و از سالهای بعد دیگه چون تمام هزینه‌های ما با پدر شهید علی خانی بود و ایشون یکی از نظراتش این بود که تحت هیچ شرایطی از مسئول شهرستان کمک نگیرید، سعی کنید بیت المال رو وارد هیئت نکنید. ما بعد از اون که به حساب هیئت اینجا برنامه داشتیم، با نظر خود پدر شهید علی خانی و آقا مهدی علی خانی، نظرشون این بود که کنار این هیئت یه خیریه هم بزنید. اومدیم یک سری افراد رو، 1000 خورده نفر الان تحت پوشش داریم، بعد این افراد تحت درمان قرار میگن، با یه تیم پزشکی داریم کار میکنیم که حدود 100 پزشک هستن از بیمارستان بقیت الله، متخصص و فوق تخصص، که از 0 تا 100 کار ما رو انجام میدن. فقط محدود به خود شهرستان ورامین نکردیم، قرچک هست، پاکدشت، جوادآباد، پیشوا، تا الان 50 عمل چشم ما داشتیم که هر عمل 5,500,000 بوده، عمل معده داشتیم، روده داشتیم، از سونوگرافی، کولونوسکوپی، آندوسکوپی تا لنز، سمک، کاشت حلزونی داشتیم. هزینه همه مردمی هست و خود همون تیم پزشکی، یعنی 0 تا 100 کار با خود تیم پزشکی هستش که اعزام میشن اینجا، بعد دارو هم همینطور، یعنی تا پول دارو هم به عهده ماست. افرادی که نیاز به سبد کالا دارن ماهیانه از ما سبد کالا یک ماهه میگیرن، افرادی که نیاز به حقوق ماهیانه دارن از همین طرح رهدوشه جنت، فسریایی که مردم میارن، کفاره هایی که میارن، صدقاتی که جمع آوری میکنیم بهشون حقوق ماهیانه میدیم. من یادم این هم محرم ما به یکی از خانوادهمون سبد کالا دادیم، سبد کالامون به طور کامل هست. بعد دیدم اومد گفت خانم مثلا برنج دیگه نداریم بدین، گفتم من 3 روز هست که شما برنج دادم، ما فکر کنم اول محرم دادیم. گفت خانم اول محرم دادیم، من دوم محرم تو کوچه‌مون غذا رو پختیم همه بخورن، چون اصلا تو منطقه ما هیچ کس غذا نظری نمیده. از این جهت ما اومدیم به حساب با خانواده که این کار کرده 3 بچه مریض خودش داره، خیلی نیاز داشت، یعنی باورم نمیشد که مثلا اصلا بچه خودشون بهش انتخاب کردن که اصلا وظیفه‌شون نظری دادن نبود. 3 بچه مریض داشتیم، بعد این اتفاقا اصرار بچه های مریض هم این بود که ما برای امام حسین یک بار نظری بدیم. برای همین گفتن ما یک ماه برنج نمیخوریم ولی بیان همه این چیزایی که گرفتیم رو نظری بدیم. ببخشید. برای همین چند تا از خانواده همون دقیقا همین کار کرده بودن، دقیقا هم کسانی که واقعا مشکل داشتن، هرچی از ما رو گرفته بودن خرج موزن کرده.
اینجا هرکی هرچی داره نظر حسین کرده، اینجا هرکی هرچی داره نظر حسین کرده، هر ستونی که رد میشی سیله جوون مرده، یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ابن زهرا.
یکی از کارامون هم پوشاکی هستش، حالا بنا به فصول مختلف پوشاک این افراد از چادر هست که برای دختراشون هست، لباسای مدرسهشون هست، کیف و کفش هست، لوازم تحریر هست. الان لوازم تحریری که ما گرفتیم تا الان 700 دانش آموز رو به طور کامل ساپورتشون کردیم، از کیف و لوازم تحریر به طور کامل. ما داشتیم خانواده هایی که بچه‌هاشون رو تقسیم کرده بودن، یه خانواده 5 بچه داشت، قرار شده بود 3 بچه‌شون امسال بفرسته، 2 بچه‌شون سال بعد، چون واقعا هزینه ای نداشتن. که ما به محض که متوجه شدیم رفتیم بهشون گفتیم، حتی پول ثبت نامشون، کیف و کفش و همه چیشون رو خودمون به عهده گرفتیم که به حساب بچه‌ها رو بفرستن مدرسه. چون الان سه تا خانواده ما رو که هر سه خانواده مادر خانواده به خاطر مریضی 2 بچه‌ش رفته بود کلیه‌ش رو 6 میلیون فروخته بود. این مادر رو ما دیگه نمیتونیم ازش کار بکشیم. بچه ناراحتی قلبی داره، یه بچه‌ش تشنجیه. صاحب خونه هم لطف کرده بود، خانواده رو کامل ریخته بود بیرون. پدر خانواده که مریضه، مادر خانواده هم که دیگه کلیه ندارن، عملاً نمیتونیم. از این جهت کرایه ماهیانه‌اش هم خودمون بستیم که واریز کنیم. مجدد یه خانواده دیگه داشتیم، مادر خانواده فلج، یه بچه سرطانی داشتن. هفته گذشته 5 میلیون خونه رهن بر اونا کردیم. الان تو این هفته 3 تا خونه رو رهن کردیم، 17 میلیون دادیم. یکی از کارهای هیئتمون هم در اصل بحث جهیزیه هستش که الان ما چند تا عروس داشتیم. ببینید ما کار جهیزیه رو نباید انجام بدیم، ما اینجا چون ستاد جهیزیه داریم، ولی یه سری افراد هستن شرایطی هن بهشون جهیزیه میدن، یه سری هستن که هیچ جا بهشون جهیزیه رو نمیدن و اینا میمونن. الان ما یه عروس داریم 5 سال مونده، از این جهت ما دیگه اینایی که دیگه ضربتی هست خودمون کارشون رو انجام میدیم. فعلا 6 وسیله برای هر عروسی 6 وسیله ضروریش رو جور کردیم. قبل از اون هم قبل از محرم هم 15 عروس رو به طور کامل جهیزیهشون توی جشنمون اعلام کردیم. هم مراسم گرفتیم سال روز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیها، همون روز هم جهیزیهاشون رو دادیم. هیچ کس هم نمیدونه ما این جهیزیه رو به کی میدیم. عروس ها تو اون مجلس ما بودن ولی اصلا اجازه میدیم این حرمت اون افراد بی بضاعت حفظ شدن خیلی برامون مهمه. حتی جهیزیه رو ما خودمون نمیبریم، میگیم خودتون بیاین جهیزیه رو از اینجا ببرید. تا الان نزدیک 214 نفر اعزام به کربلای معلا زائر اولیه بی بضاعتی داشتیم که تو عمرشون نمیتونن برن کربلا. زائر اولیه مشهد رو سالی دو بار داریم، اردیبهشت داریم و اسفند. افرادی هستن که سال خورده هستن ولی اصلا مشهد نرفتن، حتی قم و جمکران نرفته بودن. ما یه طرحی رو دادیم به این صورت بود که تو هر کاروانی، اسمش رو گذاشتیم کاروان، تو هر کاروانی 365 نفر رو عضو کردیم. به این افراد رو توجیه کردیم، خانم و آقا هم برامون مهم نیست، رنج سنی نداره. اومدیم گفتیم این 365 نفر تا زنده هستن باید ماهیانه مبلغ 10,000 تومان به ما بدن. ما این مبلغ 10,000 تومان رو یه ماهش رو خرج هیئت میکنیم، یک ماهش رو برمیداریم برای بی‌بضاعت‌ها. یعنی عملا شما رو وارد کار خیر میکنیم، تا زنده هستید خودتون کار خیر بکنید. در قبال این 10,000 تومانی که از شما میگیریم، هر کس از این گروه فوت کرد و این تعهد شرعی داره، هر کس تو این گروه فوت کرد ما در قبالش چون ذخیره داریم دیگه، یکی که از این گروه فوت میکنه سریع ذخیره جایگزینش میشه. یعنی عملا 365 نفر تغییر نمیکنن. در قبالش اون شخصی که فوت میکنه 365 نفر شب اول قبلش نماز لیلات و دفن میکنن که همه علما نظر دارن رو نماز شب اول قبل. بعد یک روز براش روزه میگیریم، دو روز نماز میخونیم تا چهلومش، یک زیارت عاشورا، 1,000 صلوات. یعنی عملا برای اون شخصی که فوت کرده و تا حالا کمک ما بوده هم تو هیئت هم تو امر بی بضاعت ها، ما رایگان 2 سال براش نماز خوندیم، 12 سال رایگان براش روزه گرفتیم، 365,000 بار براش صلوات فرستادیم تا 40مش، 365 زیارت عاشورا و 12 دوره کامل براش قرآن خوندیم. موقعی هستش که میبینم یکی که وارد اونجا میشه یه دردی ازش دوا میشه، یه گری ازش باز میشه، با خوشحالی از اونجا خارج میشه. خیلی خوشحال میشم از اینکه به عنوان یک کمترین تونستیم یه کاری کنیم که حداقل یک لبخندی به لب بچهش اومده، لبخندی به لب خود اون خانواده اومده و این گره حالا از نظر اون بزرگ ولی پیش خدا گره خیلی کوچیکش باز شده. نه به دستان من، به دست اول خدا و اهل بیت، بعد مردمی که همیشه بودن و هستن.
سلام بر تو سید الاحرار آقای آزادگان، که هیچ کس از درب خانه کریمانه تو برنگشت. همچنان همراه روایات هیئت هستید و ما هم همراه حاج حسین یکتای عزیز و دوست داشتنی. حاج آقا، آینده گفتمان ورود هیئت ها به عرصه اجتماعی چه خواهد بود؟
به اعتقاد بنده اولا بر دوستان هیئتی که دارن میان وارد کار میشن چند تا مسئله کاملا روشنش. کار خدمات اجتماعی مثل فرهنگی نیست که مثلا من امروز دارم یه کار فرهنگی میکنم تو عرصه مهدویت، حالا میرم تو عرصه دفاع مقدس، حالا میرم تو عرصه عفاف و حجاب، حالا یه مقدار تخصصی کمتر بیشتر سنوات کم
ورود میکنم جای مختلف.
بحث خدمات اجتماعی به اعتقاد بنده مثل بیزینس، یعنی اگه زیر پله شروع میکنه دست فروشی، طرف آروم آروم تو سالهای سال اعتماد بهش پیدا میکنه، میشه بنکدار. جنس هم میدن به اون بنکدار، به اون تاجر چکم نمیگیرن، میگن چند ماه بعد فروختی پولشو بیار. تو مسئله خدمات اجتماعی ما نمیتونیم وارد چیم بعد عقب بگردیم. چرا؟ چون یه هیئت پرچم بلند میکنه میگه آقا من اومدم تو قضیه جهیزیه، اومدم تو ستاد ازدواج، من اومدم تو قصه محرومین، اومدم تو قصه مریض سرطان، اومدم تو قصه بدهکاری و اومدم تو قصه تو هر قصه مردم به این اعتماد میکنن. چند تا اتفاق میفته. آینده این وقتی تضمین میشه که یک، اولا واقعا اومده غم مردم بخوره، حتی مخاطب هیئت هم موضوعش نباشه، حتی نگاهش خیلی مسائلش
فقط بشینه به اینکه غم رو برطرف کنه.
الان خود این غم رو من برطرف کنم، این اثر وزی، این اخلاص، تا هم با معرفت و بصیرت به ماموریتی که داره. دو، نباید تغییر رشته بده. اگه رفتیم وایسادیم تو ستاد ازدواج کار کردیم، تو جهیزیه کار کردیم، اگه من وایسادیم پای کاری، حالا غیر فوریت یا اتفاق میفته، یه پول جمع می‌کنه یا خونه تو سیل می‌سازه، ما نباید اونو ترک کنیم. چرا؟ چون مردم آروم آروم به ما اعتماد میکنن، میگن پول بر جهیزیه میخوای بدی بده به این هیئت، پول بر ازدواج میخوای بدی داره مشکل اون عروس خانم بده به این هیئت. حالا شما یا این کارو ترک کنی، اگه آروم آروم بیای، چون هیئت با نذر و وقفم وصله، به نذورات اربابم وصله، میگن حالا اگه میخوای نذرم کنی برای اون مشکلت حل بشه به این جهیزیه دختره، یعنی مردم نذوراتش هم بر کار اجتماعی شما میدن. ای شما خونه داری، اینو وقف این خیر، به این خاطر ما تو هیئت باید خیریه رو بزنیم، به خیریه هم اسم و رسم و هویت بدیم، خیریه سیر شهدا وابسته
با تشکیلات مشخص.
چرا؟ چون این خیریه رو بریم ثبت هم بکنیم، چون وقتی خیریه میخواد کار انجام بده، مردم میخوان پول بدن، این پول رسانش از نظر قانونی خیلی فرق داره با پولی که میخوان برای هیئت بدن. پس جایگاه قانونیمون درست کنیم، نشان و کلاس و برخورد و اعتماد و سابقه و لایقه‌مون رو دقت کنیم، تخصصی وارد عمل شدن رو دقت کنیم، که کار خیریه، کار خدمات اجتماعی یک بیزینس، گفتم خدمت شما، آینده کار خدمات اجتماعی در هیئت‌ها آینده داره، به شرطی که رفقا موقتی و گاهی باشند و گاهی نباشند نبینن، دائمی ببینن. اگه این کار رو دائمی ببینن و یه جور بین مردم اعتماد پیدا کنن، باور کنید نذورات مردم، موقوفات مردم، ثلث مال مردم، خیلی از غم و غصه های مردم که داره از این ور حل میشه، خیلی از ورودی های داده هایی هم که مردم نیاز دارن میاد اینجا. به این خاطر آینده دارد، به شرط اخلاص، اعتماد، اعتقاد یه طرف، به شرط کار حرفه‌ای کردن،
یه کارشناسی شده دیگه،
کار حرفه‌ای کردن، پایدار کردن، ماندگار کردن، دارای اسم و رسم معلوم بودن. و این کار رو به شما عرض کنم، آروم آروم باید ببرنش تو فضای مجازی. یعنی ما در هیئت یک جا کیسه یه موقع میچرخوندیم، پول جمع میکردیم، امروز باید کار هیئتمون تو فضای مجازی با اعلامی که میکنیم، یعنی ما آیتی بیس بودن این کار هم نباید فراموش کنیم، که فردا مردم به برکت صوتی که از این مدعا پخش میشه، به برکت سخنرانی که از این خطیب تمام هم پخش میشه، به برکت محتوایی که از این هیئت گیرشون میاد، به خیریه این هیئت هم اعتماد میکنن. پس فضای آیتی و فضای مجازی رو باید جدی بگیریم و قطعا و حتما آینده کارهای اجتماعی، چه از نظر شبکه داوطلبا و خادماش، چه از نظر شبکه مالی و کمکش، یعنی چه افرادش، چه ارقامش، چه اقلامش، طرف کالا داره میده به شما، امرو خونهشو آقا یه عالمه کالا داره میخواد بده بیرون، میخواد وسایل خونهشو نو کنه، اصلا وسایل نو داره استفاده نکرده، یعنی اقلامو به شما میدن، افرادم پای شما میان، ارقامم پای شما میان. به این خاطر هیئت میتونه این مرکز باشه، به شرطها و شروطها و استمرار و اعتقاد و تخصص و پای کار بودن و تغییر نکردن عنصرهای این کار در چش مردم. یکی از چیزام که خیلی مهمه، تا این دم بکشه و جا بیفته اون عنصرم نباید عوض بشه، چون یک کار گفتمانی با مردمه.
حاج آقا بسم الله الرحمن الرحیم، من مسئول هیئت خادمین از رقیه هستم، میام اینجا دو تا بحث دارم الان. بحث اول این که الان باید چیکار کنم؟ شما چند سال خب رفتید تو این زمینه گشتید، چی اولویت منه؟
من میگم هر کی قراره کار کنه اول سیروپل عرض کنه، هیچ کسی هیچ کاری رو حق نداره
بره بشینه بگرده.
ما سیروپل عرض رو جزء قل انما اعظکم بواحدن تقوم لله میدونم، بعد ثم تفکروا. اول بره بگرده ببینه هیئت‌های دیگه دارن چیکار میکنن، خیریه‌های دیگه دارن چیکار میکنن، بره اینا رو ببینه، رکورد کنه، ضبط کنه، مباحثه کنه، پیاده کنه، برگرده بر طبق حال هیئتش، مخاطب هیئتش بومی سازی کنه، اون وقت انتخاب کنه چیکار کنه. همجوری نگی من جهیزیه، من فلان، من، چون محلش، موقعیتش، به این خاطر سیروپل ارز. بعد اینها رو آوردن و پیاده کردن و تولید دانش به قدری که امکان هست و تولید محتوای مورد نیاز کردن برای شروع، بومی سازه کردن، با حال هیئت عمل کردن. به این خاطر من نمیگم الان چیکار کنه، بره تو ازدواج، بره فلان کتاب بخونه. اول سیروپل ارز، خود سیروپل ارز یک سال ازش وقت میگیره اگه درست پیاده کنه. به این خاطر مطالعه کنیم، مباحثه کنیم، تصمیم بگیریم،
کاملا وقت بذاریم تو هیئت واسه این موضوع.
نه بعد راه بندازه، الان بچه‌ها یه چیزی راه میندازن بعد وای میسه.
این اون شکست که از نگاه بیزینسمنی
بله نمیخوام اینجاست. حاج آقا ما الان یه بحث دیگه هم اینجا داریم، تو شما کار هیئت داری هم کردید، من سخنرانی که برای هیئتون دعوت میکنم ساعت مشخصی میاد میره، من نمیتونم این گفتمان رو بهش بدم که من میخوام بنشینم پای کار خدمات اجتماعی کار کنم. مدامون همینطور، کجای هیئت باید این فرهنگ سازی کنم؟ میخوام این رو شما برام بحث کنید.
ببین شما اولا که اون آدمه که میخواد این پرچمو بلند، چجوری میگه هیئت میون داره، چجوری میگه هیئت علمدار داره، چجوری میگه هیئت مدیر هیئت داره، چجوری میگه هیئت چای بریز داره، عنصری برای خدمات اجتماعی هیئت باید معلوم بشه. ساعت ها قبل در اون سیروف الارضه و در اون به قول امروزی ها اتاق فکر اندیشکده اندیشه ورزیه اینا رو ورزیده، رفته در ساعت های قبلی که اون سخنران و مداح آزاده با هم مباحثه شو کرده، محتوا هم لازم بوده به اون مداح و سخنران داده، که حتی مداح شعرش، سخنران روایت و آیهش. ببین ما رفتیم چند رو پیش تو همین عاشورایی چند تا شهر همین دهه محرمی، بچه ها قبل هیئت همه هم کردیم، بچه ها من یه اعلام میکنم میخوایم امشب یه جهاز جمع کنیم. باور کنید هیئتی نبود که 20 25 تا 30 میلیون ملت پول دادن. هیئت برگزار شد، عزاداری شد، حالا ما به قدر شاید 4 5 دقیقه هم جمله گفتیم، مطلب گفتیم، مردم پول دادن. چرا شب هیئت رو پربرکت نکنیم و باعث حرکت های مختلف نکنیم؟ حالا حساب کن روایت آیم هر شب یه دونه سخنران و خطیب اون داشته باشه، دو تا بیت شعر اجتماعی هم داشته باشه، بلندگو رو آخر سر دست کی میده؟ دست اون آدمی که قدرت
گفتمان داره
بگه. و اقناع کردنی اهالی هیئت رو داره.
خیلی ممنونم حاجا، خیلی زحمت کشید، خوش اومدید، خسته سفر هم بودید، از شما خیلی 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 ممنونم، دارتون بگردم. همچنان همراه ما باشید، با حاج حسین آقای یکتای عزیز خداحافظی میکنیم. لطفاً همین الان به این حرفا همه با هم خوب فکر کنیم.
انتشار خبر زلزله ویرانگر شامگاه 21 آبان ماه سال 1396 کرمانشاه، هیئات برپا کننده مواکب اربعین حسینی جزو اولین گروه‌های مردمی بودند که به کمک زلزله زدگان شتافتند. این حرکت در قالب پویش هر هیئت یک روستا و با شعار خادم هیئت خادم مردم هویت یافت. پس از اعلام فراخوان اولیه برای استقرار هیئات خدمت رسان در مناطق زلزله زده توسط ستاد پویش هر هیئت یک روستا، بیش از 300 هیئت آمادگی خود را برای خدمت رسانی به زلزله زدگان اعلام و از مناطق بازدید کردند. از این تعداد ده ها هیئت نیز در روستاهای زلزله زده کرمانشاه مستقر شده و به انجام فعالیت در زمینه‌های عمرانی و تأسیساتی، فرهنگی، پزشکی و روانپزشکی پرداختند. هیئات مذهبی با استقرار در مناطق مختلف زلزله زده تا پایان مرحله امداد اولیه و اسکان موقت در منطقه حضور مستمر داشتند و همچنین تعدادی از این هیئات در مرحله ساخت اسکان دائم نیز به توفیقات مطلوبی دست یافتند. در تیر ماه 1397 با شروع بحران آب در آبادان و خرمشهر، هیئات مذهبی از بازیگران مؤثر رفع این بحران در منطقه بودند. وقوع سیل نوروز 1398 بهانه دیگری برای خدمت رسانی هیئات شد. مردم مناطق سیل زده به جای اینکه سفره هفت سین گشوده و به دید و بازدید مشغول شوند، ویرانی های سین هشتم یعنی سیل را جمع می کردند. آب داخل بسیاری از خانه ها شده و بسیاری از واحد های مسکونی شهری و روستایی را تخریب کرده بود. برای ساماندهی به این حرکت دست جمعی، پویشی با عنوان سین هشتم شکل گرفت. شناسایی و رصد مناطق سیل زده، جمع‌آوری و ارسال کمک‌های مردمی، لایروبی، شستشو و تعمیر منازل و معابر، استقرار آشپزخانه و طبخ غذا برای اهالی و جهادیان و سدسازی جهت عدم نفوذ آب به مناطق مسکونی تنها بخشی ناچیز از اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در این مناطق توسط هیئات مذهبی می‌باشد.
شکر خدا که قبه سید الشهدا انقدر بزرگه که همه مثل یک خانواده زیرش جمع شدیم. اون عزیزی که زائر سید الشهدا است و در مسیر میبینه یه نفر کفششو واکس میزنه، تو میخواد بره هیئت، چه اون عزیزی که داره ایستگاه‌های صلواتی بنا میکنه از یک ساعت، تا اون عزیزان هیئتی که در حادثه زلزله و سیل میرن میستن محکم پا پای بیماران، پای سیلزده ها و زلزلزده ها بهشون کمک میکنن، دارن خدمات اجتماعی به مردم ارائه میدن. خیلی موضوع مهمیه. اما یه نکته مهم، خدمات اجتماعی هیئت ها، یعنی هیئتی که بهش علاقه مندید یا خادمش هستید، باید دیده بشود. راه ارتباطی با مشخصه. لطف کنید سر ما منت بگذارید، ما هم با افتخار اینها رو نشر خواهیم داد. با افتخار و منت البته، خیلی خوشحال میشیم. محبت کنید اینها رو به ما برسانید. دارید چه کاری انجام میدید در خدمات اجتماعی؟ موضوع خدمات اجتماعی موضوع مهمه این روزهایی که در نظر مقام معظم رهبری هم جایگاه ویژه‌ای داره. یه دوست عزیزی بهمون اضافه میشه، چند دقیقه هم مختصر با ایشون در مورد هیئت و خدمات اجتماعی که میشه به مردم داد گفتگو خواهیم کرد.
نقل میکنن که زینب دستها رو زیر جسد حسین ابن علی کرد، صداش بلند شد: پروردگارا این قربانی رو از آل محمد قبول بفرما.
خیلی مخلصیم، ممنون که همراه ما هستید. در خلال بحثامون یک دوست عزیزی ناظر بحث بود، میخوام دعوت کنم بیان با همدیگه چند دقیقه گفتگو کنیم. حاج رضا سلام.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
خسته نباشید.
خوبی؟
آقا خدا قوت.
خدا به شما قوت.
دستتون در نکنه.
اشکال نداره من شما رو حاج رضا صدا کنم.
چه عیبی داره؟
دیگه مصطلح دیگه.
خیلی ارادت دارید.
زحمت کشید. بحث ما رو با حاج آقا یکتا دیدی؟
بله.
تو حوزه خدمات اجتماعی. یه نظراتی ما داشتیم، نظرات حاج آقا داشت، یه جنبندی شد. نظر شما چیه؟
ممنون و متشکر. اول واقعا همچی بحثای جاش خالی بوده تو حوزه هیئت. اینکه الان داریم بهش می‌پردازیم خودش پرونده ویژه است. و حاج حسین هم که دیگه میدونید علمدار این قصه است و خیلی خوب مباحث رو بهش پرداختن. من احساس میکنم آقای شعله‌کار عزیز، اگر این نتیجه خوب رو بگیریم که هیئات لازمه طبق گفته های حاج حسین خیریه داشته باشن، صندوق قرض الحسنه داشته باشن، تو حوزه و اون منطقه‌ای که خودشون هستن نسبت به آسیب‌های اجتماعی
حساس باشن
و کار ویژه بکنن، یه ثمره خوب میتونیم برای این برنامه در نظر بگیریم.
جایی از بحث نشد شما مثل من نگران شید، مثل اینکه تفاوتی که بچهای جهادی با بچهای هیئت دارن، جایی نشد شما نگرانی برات ایجاد بشه؟
به نظرم همون حرفی که حاج حسین زد خوب بود و یه جنبندی خوب کرد. ما اگر بتونیم همه دوستان و رفقای جهادی رو که همه اینجور هستن، اما تو اون نگاه ساماندهون تحت علم و بیرق امام حسین و تحت بیرق و پرچم هیئت بتونیم جمع بکنیم و یک فعالیت رو رقم بزنیم، یه حسن خوب داره. میدونید چه شله کار؟ حسنش به این است که ما تو بحث هیئت و عزاداری امام حسین، توسل و عزاداری همونجور که گفتیم رک و عمود خیمه است، درسته؟ این عموده کمک بند میکنه. عنصر عاطفه وقتی چاشنی کار بشه، اون بچه جهادیه، اون بچه پاکاره، اون بچه‌ای که دل کنده اومده پای هیئت، به وسیله این عاطفه تو آخرش موندگاره. به خلاف حالا ممکنه مجموعه های مثلا دیگه‌ای که دارن فعالیت میکنن این حسن رو نداشته باشن، اما تو دستگاه امام حسین عاطفه اینجا خیلی نقش مهمی داره. نگه میداره بچه‌ها رو دور هم دیگه و واقعا معنای تشکیلات اینجا محقق میشه، چفت میشن تو هم دیگه، تو آخر میتونن کارشون رو با هم ادامه بدن.
ای قربون امام حسین برم که هر چی ذیل پرچم ایشون قابل تعریفه. البته رفتار خود حضرت سیاسی ترین رفتار و اجتماعی ترین رفتار بوده. همه چیز، سیاست، اجتماع، تعامل، فرهنگ، همه چیز در کربلا و رفتار سید الشهدا هست مشهوده.
اون حکایت رو حتما شما هم شنیدید که امام سجاد علیه السلام فرمودن بعد از شهادت پدرم آثار پینه هایی که رو پشت پدرم ابی عبدالله الحسین بود و این آثار دقیقا همون آثار، جنس اون آثار، جنس آثاری بود که امیرالمومنین علیه السلام تو کوچه ها کیسه هایی رو به دوش می گرفتن و در راه خدمت به مردم همین خدمات اجتماعی کار می کردن. ما هیئتیا اگر واقعا الگون امیر مؤمنان هست، اگر الگون امام حسین علیه السلام، همون راه رو باید ادامه بدیم و این بشه احیای امر اهل بیت.
خیلی مخلصیم. بحث خدمات اجتماعی رو با هم انجام دادیم. یادمون نره یه نکته ای، بدون روزه که نمیشه. اون کسی که انگشت و انگشتر رو برد خیلی برامون مهمه. قبلش یه انگشتر از حضرت به خاطر اینکه گفته بود رنجورم هدیه گرفته بود. اصلا وقت نداریم، لطفا ما رو همراهی کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
هم سفر هم نفس روح امیدم، ای هم سفر هم نفس روح امیدم، بردار سر از خاک من از شام رسیدم، بردار سر از خاک من از شام رسیدم. ای همسفر، ای همسفر، هم نفس روح امیدم. ای همسفر، بردار